بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در بحث مبادی خاصه و مبادی صدوری سنت به عنوان یکی از این بحث ها به بحث دامنه سنت که رسیدیم و اینکه آیا معصومان در کنار شؤون دینی شأن دنیایی دارند و اینکه در موارد مشکوک در رفتارهای معصومان چه قاعده‌ای جاری میشه، گفتیم که قاعده‌ای که عموم فقها و اصولی ها داشتن و از رفتار فقها و اصولی ها به دست میاد این است که اینو حمل میکردن برای اینکه دینی است و از شأن نبوت. برای این قاعده دلائلی رو ذکر کردن که ما همه این دلائل رو درش خدشه کردیم و بعد یک بحثی رو مطرح کردیم که شاید بر اساس یک تصوری که مردم داشتن، یعنی یک ارتکازی که در ذهن مردم بوده برای فعل یا قول معصوم علیه السلام، یک ظهوری پیدا شده که این ظهور که ناشی از ارتکاز عقلا یا متشرعه محسوب می شده با توضیحی که قبلا دادیم که این ارتکاز عقلایی است که در مورد خاص مصداق خاص می تونیم بگیم بهش ارتکاز متشرعی، این ارتکاز باعث می شده که هر سخنی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودن یا هر عملی که انجام می‌دادن حمل بر این می‌شد که این از جهت نبوت اون حضرت صادر شده مگر اینکه خلافش ثابت بشه. در تمسک به این قاعده گفتیم چند نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این بود که رفتارها و گفتارها از اون جهتی که قابل حمل بر امر دینی هستن مشمول این قاعده. مثال زدیم، مثلا خوردن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، خب این یک فعل عادی بوده که پیغمبر مثل هر انسان دیگری غذا بخوره. این نبوده که مردم بگن پیغمبر چون پیغمبره غذا میخوره. اما کیفیت خوردن و ویژگی های مربوط به اون که حالا دیروز توضیح دادیم، اونها معناداره که اگر مردم شک کنن که آیا این به پیغمبری پیغمبر مربوط میشه یا نه، حمل کنن برای اینکه این بر شأن پیغمبری پیغمبر در واقع حمل میشه. نکته دوم که دیروز انتهای بحث بهش رسیدیم این بود که این قاعده، این بحثی که ما گفتیم، در جایی معنا داره که مردم روزگار پیغمبر یا روزگار معصومان علیهم السلام شک کنن که آیا این رفتار یا گفتار از شأن نبوت حضرت صادر شده یا نه. اما اگر اونها شک نداشتند، ما شک کنیم بعد از گذشت 1000 سال، این به درد نمیخوره، این فایده ای نداره. اونی که مهمه وجود چنین شکی است در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که خود اونها نمیدونستن این رفتار یا گفتار چه جهتی داشته. ما اونجا میگیم که ارتکاز اونها اقتضا میکرده که این از جهت نبوت صادر شد. بنابراین اگر مثلا ما امروز نگاه میکنیم به یک رفتاری از پیغمبر که ما نمیدونیم این آیا مثلا از شأن دینی پیغمبر یا نه، مثال زدیم ما اینجا، فرض کنید پیغمبر با دست غذا میخورد، ما نمیدونیم با دست غذا خوردن پیغمبر برمیگرده به این که مثلا پیغمبر به عنوان پیغمبر میخواسته یک چیزی رو در مورد دین به مردم یاد بده یا نه. خب ما نمیدونیم، چون الان عادات مردم عوض شده، مردم با دست غذا نمیخورن. خب برای ما این سوال مطرح شده، شاید مردم روزگار پیغمبر که کنار پیغمبر مینشستن و پیغمبر میدیدن با دست غذا میخوره، اصلا براشون هیچ شکی در این جهت پیدا نمیشد، چون خیلی عادی بوده، همه با دست قضا میخوردن، پیغمبرم با دست قضا میخورده، اصلا اونا احتمالم نمیدادن که این رفتار پیغمبر مربوط به پیغمبری پیغمبر باشه. خب مثل ما هم داریم با دست میخوریم، اونم با دست میخورد، همه هم اونم جوری میخوریم. اگر این بوده، یعنی اون زمان اونها شکی نداشتن، ولو الان ما شک داریم، نمیدونیم واقعا که چرا پیغمبر با دست قضا میخورده، آیا به عنوان یک رفتار دینی، به عنوان یک امر برخواسته از شأن نبوت، یا نه به عنوان اینکه عادت زمان بوده، اما عادت رو مثلا پیغمبر داشته رفتار میکرده. ما نمیتونیم الان بگیم که خب مرتکز لدن ناس این بوده است که اینو بر شأن دینی حمل کنن، پس اینو ما بر شأن دینی و نبوت حمل میکنیم. نه، چون شاید در اون زمان چنین شکی نبوده. این یه بحثی است. البته این بحث رو به این شکل عرض کردم، کسی نگفته، ولی یک بحث دیگری شبیه این هست که اونم فقط شهید صدر گفته. البته نه، این به این بحث اصلا ارتباطی نداره، حالا عرض میکنم بحثشو، ولی شبیه به یک معنا به اینه. و اون اینه که مثلا اگر یک عبارتی وارد شده، مثلا آیه قرآن که اذا قرأ القرآن فاستمع له انس تو و فستم اوله، ما الان ظاهر آیه که نگاه میکنیم، ما الان نگاه میکنیم ببینیم ظاهر آیه اینه که هر وقت قرآن میخونن شما انس تو امر انسات واجبه طبق ظاهر آیه، فستم اوله امر طبق ظاهر آیه استماع به قرآن واجبه. پس الان هر کسی یه جایی قرآن میخونه، ما واجبه برمون سکوت کنیم و گوش بدیم. مثلا الان این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها قرآن پخش میکنه، تا محدوده ای که مردم صدای این قرآن رو میشنون باید همه سکوت کنن و قرآن رو گوش بدن. ظاهر آیه این دیگه. بعد آیه صدر اونجا یه بحثی داره، میگه شاید در زمان نزول این آیه مردم یک ارتکازی داشتن که اون ارتکاز باعث می شده از کلمه انستو یا فستم او وجوب نمی فهمیدن، اونها از این استحباب می فهمیدن. ولو اینکه الان ما چنین قرینه‌ای، چنین ارتکازی رو نداریم. ایشون میگه اگر ما چنین احتمالی رو بدیم که واقعا چنین ارتکازی شاید اون زمان بوده، دیگه نمیتونیم بگیم آیه دلالت میکنه بر وجوب انصات، نمیتونیم بگیم آیه دلالت میکنه بر وجوب استماع، چون همونطوری که در بحثای حجیت ظهور در دوره قبل، دوره های قبل گفتیم، چند بارم تو این بحثا بهش اشاره کردیم، بعدنم در بحث حجیت ظهور در این دوره خواهیم گفت، ظهوری که ما میگیم حجت، ظهور نوعی زمان صدوره، یعنی اون زمانی که این کلام صادر شد، نوع مردم از این کلام چه چیزی رو میفهمیدن، این حجته. اما اگر یک ظهوری باشه که مربوط به زمان دیگریه، ما میدونیم این ظهور در زمان نص نبوده، این حجت نیست، یعنی حتی زمینش نبوده. البته ما بعد توضیح میدیم که مقصود فهم بالفعل مردم زمان نس نیست، چون ممکنه اونا بعضی جهات رو نفهمیده باشن. مقصود اینه که این ظرفیت و زمینه در اون زمان وجود داشته که از این عبارت چنین معنایی فهمیده بشه ولو کسی نفهمیده باشه. این حجت. حالا در بحث ما هم اگر ما احتمال بدیم که در زمان صدور این سخن یا در زمان صدور این فعل مردم چنین شکی داشتن که این واقعا از چه جهتی صادر شده، و چون چنین شکی داشتن به مرتکزشون مراجعه می کردن که این از شأن نبوت صادر شده، می تونیم اینجا الان بگیم چنین چیز. اما اگر ما احتمال عقلایی دادیم که اونا چنین شکی نداشتن، خودشون میدونستن این از شأن نبوت نیست، مثلا پیغمبر رو میدیدن داره با دست میخوره، نمی گفتن این از شأن نبوت پیغمبره؟ گفتن خب ما با دست میخوریم، پیغمبرم با دست. حالا این که چجوری میشه اینو تشخیص داد، این البته بحث مصداقیش به ما مربوط نیست. میدونید که ما در اصول از قواعدش صحبت میکنیم، مصداقو که اصولی بحث نمیکنه. ولی به لحاظ بحث مصداقی که در فقه در واقع جای طرح داره، خب نوع بیانی که آمده خودش کمک میکنه به ما. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به روایات مثلا، میبینیم راوی توجه کرده به این که پیغمبر با دست غذا میخورده. خب این نشون میده که راوی رفتار پیغمبر رو به مرتکز ذهنی عقلایی متشرعی خودش حمل کرده بر این که این جنبه شرعی داره، جنبه دینی داره، برای همین داره این رفتار رو نقل میکنه. و الا رفتارهای دیگر پیغمبر رو که به نظرش رفتار عادی بوده اونا رو کاری نداشته. این که راوی میاد این رو نقل میکنه، یا ما میبینیم مثلا برداشتی که از این مطلب پیدا شده در زمان پیغمبر این بوده که این فعل فعل دینیه، یا احیانا تو روایت میبینیم امام صادق این رو به عنوان یک فعل دینی معرفی میکنه، یا امام باقر علیه السلام اینو به عنوان فعل دینی معرفی میکنه، اینا خودش شاهده بر این که این رفتار حمل میشه بر جنبه دینی. خب یه سوالی اینجا پیدا میشه و اون اینه، ما گفتیم که اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مثلا یه رفتار یا گفتاری رو انجام میداد که اون رفتار و گفتار برای مردم زمان پیغمبر جهتش معلوم نبود و اون ارتکاز اونها اقتضا میکرد که این از جهت نبوت پیغمبر صادر شده، پیغمبر اگر این رو قبول نداشت، دیروز اینو توضیح دادیم که پیغمبر اگر این رو قبول نداشت باید به مردم تذکر میداد که آقا جان این رفتار من، این گفتار من مربوط به شأن نبوت نیستا، مربوط به دین نیستا. مقصود ما از این مطلب اینه که پیغمبر یا باید اگر کلن این قاعده را قبول نداره، اصلا قبول نداره که رفتارها و گفتارهای او بر شأن نبوت حمل بشه مگر قرینه‌ای بر خلافش باشه. اینو باید پیغمبر وقتی میدونه چنین ارتکازی هست بیاد و این ارتکاز رو به اصطلاح رد بکنه، بگه آی مردم این تصور غلطی است که شما دارید که فکر میکنید من هر کاری میکنم یا هر چیزی میگم به شأن نبوت من مربوط میشه مگر خلافش معلوم بشه. نه خیلی اینطوری نیست، تا وقتی من نگفتم به شما این به شأن نبوت من مربوطه یا نشانه ای بر این پیدا نکردید، این به شأن نبوت من مربوط نیست. پیغمبر باید این کار میکنه. رد ارتکاز معنا داره و البته در بحث قیاس خواهیم گفت که رد و کل شیئن به حسبه، یعنی باید رادع به گونه ای باشه که اون ارتکاز رو بتونه رد کنه. اگر یه ارتکازی ضعیفه با یه دونه مثلا بیان یا یک اطلاق قابل شکستنه، میتونه به یک بیان یا به یک اطلاق اکتفا کنه. اما اگر ارتکاز قویه نمیتونه، باید مطلب زیاد بگه تا بتونه اون ارتکاز رو بشکنه. ما در اون بحث خواهیم گفت که مثلا ربا تو حوزه اقتصاد، حالا به توضیحی که در جای خودش خواهیم داد، یه امر مرتکزه، برای همین اگر شارع با ربا مخالفه و یه بار گفتن نمیتونه اینو رد بکنه، وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم پر کرده قرآن رو، روایات رو از بیانات مختلف، رفتارهای مختلفی که رادع رباست، تا این ارتکاز مستحکمی رو که در ذهن مردم هست بشکنه. یا در مورد قیاس، ذهن مردم ذهن قیاسیه دیگه، مردم میگن این مثل این میمونه پس حکم اینو داره. مردم طبیعت ارتکاز عقلا اینه دیگه، میگن این مثل اینه پس حکم اینو داره. شارع برای اینکه قیاس رو رد بکنه آمده یک دسته از رادعها رو، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی، نوع بیان. بنابراین ما نمیتونیم بگیم مثلا رادع ارتکازی که شما ادعا میکنید اینه که شارع گفته است به ظنونتون عمل نکنی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به این نمیتونیم بگیم اکتفا کرده، چون این یه عبارت کلیه که عقلا اینجور ارتکازات خودشون رو تخصصا از تحت دلیل ان الظن لا یغنی خارج میدونن، مثلا اونو مشمول اون نمیدونن. شارع نمیتونه با این چنین ارتکازی رو رد کنه. اینو در جای خودش خواهیم گفت که برای رد یک ارتکاز به میزانی که این ارتکاز استحکام داره و توسعه داره شارع باید به همون میزان رادع بیاره. اگر یک کلی اطلاقی بگه عقلا نمیفهمن، چون عقلا اصلا اینو مشمول این ارتکاز خودشون رو مشمول اون کلی نمیدونن، مشمول اون اطلاق نمیدونن، تعقیب میخوره به نظرشون که اون انزن الا این ارتکاز. شارع اگر میخواد این ارتکاز رو نفی کنه باید بگه آقا جان اینجوری که شما فکر میکنید نیست که من هر چی میگم هر کاری میکنم همش مربوط به شأن نبوت من باشه. حالا یه نکته دیگری که اینجا اشاره کردیم اینه که یکی بیاد بگه آقا شارع آینده رو میدونسته یا نه، پیغمبر میدونسته که این روزگار ما، من طلبه مثلا این روزگار در این کشور گرفتار یک چنین شکی میشم که آیا مثلا فلان فعل پیغمبر، فلان قول پیغمبر از شأن نبوت پیغمبر صادر شده یا نه، ولو مردم روزگار پیغمبر چنین شکی نداشتن، ولی پیغمبر میدونه که یه روز دیگری یه دهی پیداشون میشه این شک رو میکنن. خب بر پیغمبر لازمه که همونطوری که مردم روزگار خودش رو اگر یه اشتباهی میکنند هدایتشون کنه، آیندگان رو هم اگر میدونه یه اشتباهی میکنن هدایتشون کنه. بگه آقایی که 1000 سال بعد میای و شک میکنی که این کار من جنبه دینی داره یا نه، شما اینو باید حمل نکن بر این که جنبه دینی داره. ولو مردم زمان من چنین شکی نمی کردن، این حرف برای اونا اهمیتی نداره، چون اینا می دونستن که این جهتش چیه، ولی تو که اون زمان میای نکن چنین کار. می تونیم همچی چیزی رو بگیم خب پس پیغمبر که نگفته الان آقا شما نکنید این قاعده رو استفاده نکنید، خب ما استفاده میکنیم. ولو اینکه احتمال میدیم که در زمان پیغمبر مردم شکی نداشتند، برای همین از این قاعده در اینجا استفاده نمیکنند. پاسخش این است که اگر قرار بود واقعا پیغمبر مسئولیتی نسبت به هدایت ما در آینده به این معنا داشته باشه، اصلا کلن باید داستان عوض می شود و این قرار باشه پیغمبر در برابر هر گونه خطای استنباطی که ما آینده ممکنه باش مواجه بشیم مسئول باشه. پس پیغمبر باید یه کاری میکرده که هیچ کس در آینده گرفتار چنین خطایی نشه، در حالی که چنین چیزی نیست قطعا. حتی در زمان خود پیغمبرم پیغمبر مسئولیتی نسبت به رفتارهای اینجوری جزئی نداشته، ولی یه کسی نمیفهمیده پیغمبر بره حتما اون هم تفهیم کنه. پیغمبر اون که برش وظیفه بوده اینه که اون چرا که خدا بیان کرده به گونه ای که برای مردم قابل فهم باشه برای مردم بیان کنه، اگر کسی درست فهمید بر اساس ضوابط عمل کرد بتونه مطلب رو بفهمه. اما دیگه حالا یکی اشتباه میکنه، پیغمبر بره در خونشون در بزنه بگه آقا این که فهمیدی تو اشتباه فهمیدی، نه. بله اگر یک جایی باشه، برخوردی پیدا بشه، ظرف خاصی باشه، اون بحث دیگه است. مثل اون داستان همیشه نقل کردیم، داستان عمار و تیمم، دوباره چه تو تاریخ علم و اصول اشاره کردیم. چون خب عمار تو بیابون بود و نیاز پیدا کرد به مثلا غسل و آب نداشت و بعد یادش افتاد که پیغمبر گفته است که تراب هم یکی از در واقع مطهراته، از تراب و احد و طهورین. بعد گفت خب ما با تراب خودمون رو بسیار تطهیر از حدث میکنیم نه خبث. بعد بیش خودش فکر کرد که خب اگه آب بود چه کار میکردیم؟ آب رو به همه جای بدنمون میرسوندیم، حالا که ترابه باید یه کاری کنم که حتما خاک به همه جای بدنم برسه. رفت تو خاک ملق زد، دست و پا زد که خاک به همه جای بدنش برسه. خدا رو هم که طلبه نبود، اگه بود که تا یکی دو سه ماه کار داشت تا بتونه یقین کنه که خاک به همه جاش رسیده. حالا اون چون طلبه نبوده بالاخره زود یقین کرد. بعد که آمد خدمت پیغمبر اینو گفت، پیغمبر خندید، فرمود که این که کار آدم نیست، که این کار اولاقه، این تعبیر روایته، حضرت فرمود این که کار اولاقه، این که کار آدم نیست. بعد حضرت بهش یاد داد که بابا جان لازم نیست که شما برای تیمم بری همه جای بدنت خاک برسونی، دستتو کف دستتو میزنی رو خاک، میکشی به پیشونی، این بعد پشت دستا، به این میگن تیمم، که اونجا حضرت یاد داد. ولی حضرت اونجا هم وقتی یه همچین داستان عمار میاد سوال میکنه، میگه نه اینکه همین که مثلا عمار حضرت نه عمار چی من میدونم تو رفتی بیابونی هم چی کاری کردی، این چجور کاره، اینجوری نیست که، ولی پیغمبر اینجوری مسئولیت نداره. بنابراین ما نمیتونیم بگیم حالا چون پیغمبر یا حضرات معصومین علیهم السلام اینها نگفتن آهای آقا جون که شما هزار سال بعد ما میای شک میکنی تو این فعل من یا قول من، این شک که تو بهش مثلا اعتنا نکن، حمله بر شأن دینی نکن یا بکن، هیچی نگفتن، ما بگیم پس این قاعده ما رو شامل میشه، چون اگر شامل نمیشد مسئولیت داشتن به ما بگن. جوابش این که نه، چنین مسئولیتی معصومین نداشتن. عرض کردم ببینید این قاعده ای که ما اشاره کردیم مبناش حجیت ظهوره، و مبنای حجیت ظهور، ظهور نوعی زمان نسه. بنابراین اگر ما احتمال بدیم که این ظهور در زمان نس نبوده، احتمال عقلایی یا نه احتمال عقلی که همه جا هم هست نمیشه معمولا نفیش کرد، اما اگر احتمال عقلایی دادیم که این ظهور در زمان نس نبوده، دیگه قابل تمسک نیست. خب آخرین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم، یه نکته دیگه هم البته من اینجا اشاره کردم، و اون اینه که ائمه علیهم السلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه مسئولیتی البته داشتن در قبال آیندگان، به اون مسئولیت هم عمل کردن. اون مسئولیت این بود که حالا توضیحش دادیم تو بحث خاتمیت، به عنوان عناصر خاتمیت این توضیح رو دادیم. اون مسئولیت این بود که روشی رو یاد بدن که هر کسی در هر زمانی با استفاده از این روش به منابع اصلی دین مراجعه کرد، بتواند اون مفاهیم اصلی دین رو درک بکنه و بفهم. یعنی این مسئولیتشون بود که یک روش رو هم در کنار محتوایی که عرضه کردن به ما یاد بدن. اونا محتوای دین رو برای ما بیان کردن، قرآن محتوای دین رو بیان کرده، سنت پیغمبر و معصومان علیهم السلام یعنی قول و فعل و امضای اون بزرگوارا برای ما محتوای دین رو بیان کرده، نماز چجوری بخونیم، روزه چجوری بگیریم، خمس کجا تعلق میگیره، زکات در چه مواردی هست، حج چجوری انجام بدیم، جهاد چه شرایطی داره، قضاوت چطور بکنیم، معامله چطور انجام بدیم، اینا رو برای ما بیان کردن. در کنار این بیان که در لابلای روایات در و آیات آمده، یه مسئولیت دیگه هم داشتن با اون که یک روش به ما بدن شما چجوری از این قرآن، چجوری از این روایات استفاده کنید. این روش رو هم به ما یاد دادن که حالا ما این رو تو بحثای گذشته اشاره کردیم که در واقع سنت معصومان علیهم السلام دو چیز رو با هم داره. یکی محتوا، اون بیانیست که نسبت به نماز، روزه، حج، زکات، خمس، قضا، معاملات، اون محتوا رو بیان کردن. یکی روش، حالا چجوری ما بفهمیم دین رو، چجوری تفسیر کنیم، قرآن میخواییم مراجعه کنیم، راجع به نماز، روزه، بقیه مسائل از قرآن استفاده کنیم، چجوری این کار رو بکنیم. این سنتی که در آیه فهم دین وجود داره، همینایی که ما الان توی اصول اینا رو منقح میکنیم، اساس و پایه این سنت توسط خود معصومین علیهم السلام گذاشته شده. یعنی بنیانگذار این روش استنباط که حالا مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از اون تعبیر میکردن به فقه جواهری، فقه سنتی، که بارها گفتیم فقه جواهری و فقه سنتی یک روشه نه یک محتوا، چون امام هم در فتوا با صاحب جواهر اختلاف داره، روشش روش جواهره، نه اینکه محتواش فتواش ضرورتاً فتوای صاحب جواهر باشه. اون روش بنیانگذار اولی و اصلیش خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده، بعد علی ابن ابی طالب و ائمه علیهم السلام همون رو توسعه دادن، تفسیر کردن و بعد اصحاب اونها این رو ادامه دادن، بعد شاگردان و علمایی که نسل به نسل آمدن تا به ما رسیدن. بله، این رو معصومان مسئولیت داشتن چنین روشی رو برای ما به یادگار بگذارن و این روش که ما ازش تعبیر میکنیم به سنت تفسیری معصومین به معنای وسیع کلمه، نه تفسیر به معنای خاص در مورد قرآن به کار میبریم، نه، سنت تفسیری معصومین علیهم السلام، این روش در منابع ما وجود داره و در واقع اون روشی که ما الان داریم ازش بحث میکنیم ادامه همون روشه. ما همون رو داریم، مسیر همون مسیر رو داریم ادامه میدیم، همون رو داریم تنقیح میکنیم، توضیح میدیم، بازخوانی میکنیم. بله، آخرین نکته ای که اشاره کردیم و این نکته توی جزوه نیامده اینه که این که ما میگیم حمل میکنیم بر شأن نبوت، ضرورتاً به این معنا نیست که این عنصر یک عنصر جهان شموله. یعنی اونی که علما انجام دادن، حمل کردن بر شأن نبوت، این رو ما میتونیم دفاع کنیم با اون توضیحی که دادیم، ولی ضرورتاً معناش این نیست که خود این عنصر یک عنصر جهان شموله، بلکه میتونه یک عنصر موقعیتی باشه که توضیحاتشو قبلاً دادیم، دوباره خواهیم گفت جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.